در واقع طرح یک پرسش بود. دیگه از سخن پرسش من این بود که آیا چنین گذری اتفاق افتاده یا نه، یعنی الهیات مدرن شده یا نه. سوال من این بود، من میخواستم راجع به این پرسش بحث بکنم. در واقع یک فرض رایج رو دارم مورد پرسش قرار میدم، مورد تردید قرار میدم. فرض بر این هست که الهیات مدرن شده، من با همین فرض رو یه مقدار به دیده تردید نگاه بکنم که چون همین اتفاق افتاده یا نه. در مدرن شدن الهیات دلایل متعددی بیان میشه. مثلا گفته میشه که چون ما در عصر سابجکتیویسم هستیم، اصالت سوژه هستیم، درک سوژه از خدا یک درک جدیدی است و اون سوژه گرایی دکارت مثلا فرق میکنه با روی کردی که قبل از دکارت یا قبل از کانت در باب الهیات وجود داشت. اینها خدا رو چنان فهمیدن که با نظر به قامت سوژه در باب این فهم صورت گرفته، این تعریف صورت گرفته، در حالی که قدما راجع به خدا هرچی دلشون میخواست میگفتن و شأن سوژگی در اون مورد توجه قرار نمیگرفت که سوژه باید به این تعریفی که شما از خدا میکنید، از منشأ عالم میکنید، چجوری باید نزدیک بشه مثلا. ولی این اتفاق در اصل دکارت و بعد افتاده که اینها متوجه هستن باید بر حسب قامت عقل خودشون و دستگاه ادراکی خودشون راجع به خدا حرف بزنن و به همین دلیل الهیات مدرن شد، یعنی سابجکتیو شده، سابجکتیویتی توش نفوذ کرده. در دکارت، در کانت، در هیوم این وجه سابجکتیو رو، یعنی انسانی شدن الهیات رو، حداقل به لحاظ معرفت شناختی آدم میتونه ببینه. این یک توضیحی است که در مورد مدرن شدن الهیات میدن، به ما با اون آشنا هستیم در واقع. و از همین توجیه اپیستمولوژیک و معرفت شناسانه اینا نتیجه میگیرن که ببینید الهیات یا راسیونالیستیک شده یا امپریستیک شده به اصطلاح. و راسیونالیستیک شده یعنی دکارت، دکارتی، و امپریستیک شده هیوم و هیومی شدن الهیات، یعنی به قد و قامت روش تجربی و اصالت روش تجربی در اومدن در واقع. در حالی که قدما به هیچ وجه به این توجه نداشتن که روش راسیونالیستی در فهم خدا و اثبات وجود خدا باید به کار گرفته بشه یا روش تجربی، و اساسا بحث روش شناختی نداشتن. دغدغه متدولوژی و اپیستمولوژی دغدغه جدیدی است که در الهیات وارد شده. امروزه هر کسی بخواد، یعنی پارادایم اونچنان به این ترتیب در وضع در اومده که هر کسی بخواد از خدا حرف بزنه حتما باید بگه که این گزاره هایی که اینجا مطرح میکنیم مثلا وجه توتولوژیک داره یا نه، تعریفی متقدمه یا نه تجربیه. اینجور این به این سوالات باید پاسخ بده. همین یعنی الهیات مدرن شده دیگه. یک دلیل دیگری که معمولا برای مدرن شدن الهیات میارن اینه که در قرن 19 هم یه اتفاق بزرگی افتاده و اون کشف قاره تاریخ هست و از قرن 19 هم به این طرف الهیات و هیستوریسیتی با هم دیگه عجین شدن و درک از خدای درک تاریخی شده، یعنی متناسب با جهازات مقطع تاریخی، با امکانات اون مقطع تاریخی، با مقتضیات هر مقطع تاریخی الهیات شکل میگیره، تدوین میشه و میشه اینو نشون داد در واقع. حالا اگر ما متناسب با مقتضیات دوران جدید اومدیم و الهیات رو صورت بندی کردیم، این الهیات لزوما جدید متناسب با نیازهای انسان امروز استراحت و وضعیت تاریخی او اگر اومدیم از انسان حرف زدیم، این الهیات جدیدی دیگه. پیوند هیستوریسیتی و تئولوژی با هگل آغاز شده و اون سبق بردن از هردر چندان محل بحث من نیست، یعنی قرن 18 هم. ولی به هر حال صورتبندی هگلی از الهیات یک صورتبندی مشخص و معلومی هست و پس از اونم واقعا این وجه نظر در الهیات از بین نرفت. یعنی همه تعاریف از خدا رو و خداشناسی ها رو این وجه هیستوریستیک اصطلاح در بر گرفت و نظر خودش رو اعمال کردش. این هم یک توضیحی است که داده میشه و توضیح بدی نیست، توضیح رایجی هست بسته. چیزی که به اون اضافه میکنم نگاه های قرن بیستومی به مسئله الهیات هست که از یک سو شما وجه اگزیستانسیالیستی رو در الهیات میبینید و این وجه توسط نیچه، توسط کیرکگارد، توسط هایدگر برجسته شد و با اون آشنا هستیم. خصوصا در هایدگر اگرچه نامی از خدا برده نمیشه، مرکز هستی و اصل هستی که همون وجود به معنای هایدگری کلمه باشه، اون در واقع به واسطه عهدی که با انسان میبنده جدید میشه یا جدید نمیشه. و هایدگر میگفت که دوران الهیات قدیم دیگه به سر اومده، الهیات مابعد الطبیعی، ما منتظر این هستیم که وجود عهد تازه‌ای با انسان ببنده با تفکری دیگر که همون تفکر معنوی باشه و رسالت باشه. از سوی دیگه در قرن بیستم بحث مهمی که پیش اومد و الهیات رو به اصطلاح مدرن کرد، بحث روش تحلیل زبانی بود که با ویتگنشتاین خصوصا پرورش مهمی پیدا کرد. الهیات به این ترتیب زبانی شد، یعنی بسیاری از اظهارات و اقوال در باب خدا وجه زبانی پیدا کرد و مهمل قلمداد شد و طرد شد و اینکه بتوان در چارچوب زبان و گزاره‌های معنیدار و با پرهیز از مثلا خلط مقولاتی مراجع به خداوند چیزی بگیم کار سخت یا کار محالی به حساب اومد. فلسفه تحلیل زبانی در واقع نتونست با حفظ موقعیت خودش و مبانی خودش با الهیات پیوند مهمی برقرار بکنه، پیوند وسیق برقرار بکنه. این توضیحات رو شما در هر جایی میشنوید و میبینید و به شما میگن که اساسا مدرن بودن الهیات به همین معنی است که به این ابعاد در اومده، با این ازلا پیوند خورده، با این ویژگی ها همراه است و تردید در ماهیت الهیات مدرن یعنی چی؟ الهیات مدرن شده دیگه، یعنی امروزه نمیتوان بحث در مورد خدا کرد و بچه زبانی بحث آشکار نشده باشه، بچه تاریخی بحث آشکار نشده باشه، بچه نمیدونم اپیستمولوژیک بحث. اینها معنیش اینه که الهیات مدرن شده دیگه. نقدی که من به این توضیحات دارم اینه که در این توضیحات به نظر من به اعراض الهیات توجه میشه و جوهر الهیات مورد غفلت قرار میگیره. این توضیحات هم درسته، این اتفاقات افتاده و هیچ شکی در اون نیست. شما اگر الان مقولی مثل الهیات راهای بخش نگاه بکنید، این نوع الهیات امکان شکل گیریش در ما قبل پارادایم مارکسیستی امکان نداشت. وقتی که مارکس اومد و پارادایم مارکسیستی ایجاد شد، بله الهیات راهای بخش در آمریکای جنوبی یا در جاهای دیگه شکل گرفت. اما آیا چون یک چیزی به نام تأثیر فلسفه مارکس در الهیات ما امروز داریم، باید بگیم که ما با یک نوع الهیات مدرن و یک نوع الهیات جدید مثلا روبرو هستیم؟ سوال من اینه یا نه، این یک بحث عرضی و یک بحث سطحی به دم دستی است. الهیات به این ترتیب نوین نمیشه، مدرن نمیشه. من ادعام اینه، به این دلیل الهیات مدرن نمیشه. فرض بفرمایید که امروز الهیات اومده پیوند خورده با مقوله زنان و ما از یک چیزی تحت عنوان الهیات فمینیستی حرف میزنیم. ادبیاتی داره، بزرگانی داره، باید خودشین. آیا پیوند خوردن الهیات به مقوله فمینیزم سبب میشه که الهیات مدرن بشه؟ بله، بلاز ظاهری اینطوری شده. مسائلی که ما امروز در الهیات فمینیستی داریم در گذشته نبوده، ولی این سبب نمیشه که الهیات مدرن بشه. یک جوهری رو من راجبش الان بحث خواهم کرد و به نظر من مادامی که اون مقوله متغیر نشه، متحول نشه، الهیات جدید نمیشه. اینها تحولات ظاهری است که اتفاق افتاده. فرض بفرمایید الان ما از الهیات نمیدونم شاخ آفریقا بیایم حرف بزنیم که بعضی ها حرف میزنن، از الهیات نمیدونم کره جنوبی حرف میزنیم، از الهیات سیاهان حرف میزنیم، از الهیات نمیدونم سرخپوستان حرف میزنیم. آره، همه این قیدها گذاشته شده، ما با اون آشنا هستیم. الهیات لیبرال، الهیات رادیکال، الهیات سیستماتیک، الهیات فلان، یک شاخه های بسیار زیادی الان ما داریم. همه اینها قیدهایی هستن که به واژه الهیات خورده و ولی نباید فکر کرد که به این ترتیب الهیات نوین میشه. اون چیزی که میخوام بحث کنم این، برای اینکه نقد خودم رو یه مقدار شرح ببخشم، مجبورم راجع به واژه الهیات یه مقدار توضیح بدم و درک خودم رو از اون درست یا غلط عرض بکنم، بعد بتونم به اساس این مقدمه که میگم اون نقدی که عرض کردم رو تعمیم بکنم. ابتدا عرض بکنم که از نظر من فرقی بین الهیات و فلسفه نیست و این فرقهایی که گذاشته میشه فرقهای چندان جدی محسوب نمیشن. از قدیم گفتن که، یا حداقل در سنت ما گفتن که فلسفه علم به وجود، به ماهو و وجوده، و الهیات در واقع بحث وجود ماهو و وجود نیست، بحث وجود مطلقه. یعنی فلسفه بحث مطلق وجود هست و الهیات بحث وجود مطلقه. خب این مطلب احیانا برخی از فقراتی که در آثار فیلسوفان یونان هست هم بر این مطلب دلالت داره. اونها هم یه همچین تفکیه کردن. در سنت فلسفی ما مبرز شده و در سنت فلسفی غرب چندان ظهور و بروز پیدا نکرده. فیلسوفان غرب وقتی میگن فلسفه، منظورشون خداشناسی است، یعنی مصدر عالم شناسی، مبدع عالم شناسی. در واقع ارسطو فقرات معید این ادعا داره، دکارت داره، کانت داره، به اصطلاح هگل داره، همه این بزرگان فلسفه فلسفه رو با الهیات یکی گرفتن. در سنت ما بنا به دلایلی این تفاوت گذاشته شده که جای بحثش اینجا نیست، ولی من معتقدم که اگر ما فلسفه رو با الهیات یکی بگیریم چندان متضاد با فلسفه اسلامی هم پیش نرفتیم، به خاطر اینکه فیلسوفان مسلمان وقتی گفتن فلسفه علم ما هو و به وجود ما هو و وجوده، گفتن که این بحث مقدمه ورود به خداشناسیه، یعنی جای دیگری اون رو خرج نکردن. در واقع فیلسوفان مسلمان میگن که اگر ما بخوایم خداشناسی دقیقی داشته باشیم باید به امور عامه بپردازیم. یعنی امور عامه براشون یک بحث تمهیداتی بوده، مقدماتی بوده، برای اینکه بپردازن به الهیات. پس هدف اصلی فلسفه ورزی در واقع شناخت خداوند، ذات و صفات و افعال او محسوب میشه. نکته ای که باید در اینجا روش بحث بکنیم اینه که خواه شما از الهیات حرف بزنید، خواه از فلسفه که به نظر من یکی هستن، آنچه که مهمه اینه که ما با نوعی رویکرد همراه هستیم که در این رویکرد قرار هست نسبت به منشأ عالم و مبدأ عالم به قد و قامت انسانی حرف بزنیم. اگر به قد و قامت انسان حرف بزنیم، اگر تلاش انسان و ذهن انسان و دستگاه ادراکی انسان به سمت منشأ عالم رو مورد توجه قرار بدیم، این میشه فلسفه، این میشه الهیات در واقع. از اینجا میخوام یه فرقی بذارم بین الهیات و فلسفه با اون چیزی که در تاریخ به اسم اسطوره باوری از اون حرف زدم. من همواره این تقابل رو حفظ میکنم. اسطوره باوری بود که با این گونه تلاش ها، یعنی تلاش های عقلانی و انسانی به سمت منشأ عالم در واقع مخالف بود یا در نقطه مقابل اون قرار میگرفت. میتوس بود که در برابر لوگوس قرار داشت در واقع. پس تفاوتی بین فلسفه و الهیات نیست، اینا رویکردهای عقلانی هستن نسبت به منشأ عالم. یعنی میخواییم منشأ عالم رو به مثابه اون چیزی که ذهن ما درک میکنه، یعنی به عنوان علت العلل، به عنوان واجب الوجود، به عنوان محرک اول، به عنوان واحدی که از او کثرات صادر میشن، به عنوان مبدعی که از او آثار صادر میشه و امثال هم میخواییم بشناسیم. ببینید این الفاظ و این اصطلاحات و این ترمینولوژی اینا انسانیه. آدم ها و عقل انسان ها اقتضا میکنه که ما در معلول های علتی رو دنبال بکنیم و از یونان این مسیر شناخته شده و راجع به این بحث شده و البته این چیزی نبود که اسطوره باوری با اون میانه خوبی داشته باشه. در اسطوره باوری و در افسانه پردازی نسبت به عالم، به منشأ عالم، اساساً ویژگی های عقلانی و رویکرد عقلانی مورد توجه نبود. در مبحث اسطوره باوری ما از عواطف، از احساسات، از امیال خودمون، از هر چیزی که دل بخواهی بود نسبت به مصدر عالم میتونستیم خبر بگیریم. ویژگی بارز نگاه متوسی به عالم در واقع اون انسان شکلی گری دیدن عالم در واقع بود، این که ما عالم یا منشأ عالم رو مثل انسان قلمداد بکنیم، اونم مثل انسان شرور، البته انسانی که فاسده، انسانی که شر آفرین هست. خدا رو در نگاه اسطوره‌ای یک موجود قدرتمند شری می‌دیدن که به بازیگوشی مشغوله و جهان رو از سر بازیگوشی خلق می‌کنه و هیچ قاعده و هیچ قانون رو در خلقت خودش مراعات نمی‌کنه. این شد اسطوره، این شد افسانه. فیلسوفان با این طرز تفکر مخالفت کردن و سعی کردن که خدا رو، مبدأ عالم رو به عنوان موجودی که رفتارش حکیمانه است، مشیتش به قاعده است، به هنجاره و وفق یک نظامی حوادث رو خلق میکنه، اشیاء رو خلق میکنه، اینجوری تلقی کردنش در واقع. بنابراین الهیات به معنای رویکرد عقلانی نسبت به منشأ عالم، به منشأ عالم رو به قد قامت عقل ملاحظه کردن و قاعده رفتاری منشأ عالم رو پیدا کردن، حکمتی که در رفتار او در باب خلقت وجود داره جستجو کردن، این میشد فلسفه، این میشد الهیات. بسیار هیچ فرقی از نظر من با هم دیگه نداره. اما این فلسفه چرا به وجود اومد؟ به خاطر اینکه میخواست که جلوی اون افسانه گرایی در باب منشأ عالم رو بگیره، اینکه ما معتقد باشیم در عالم وحی و اوهام خودمون که منشأی وجود داره، سرمنشأی وجود داره، منشأ شر آفرینی وجود داره، بلهوس هست، اراده گزافی داره، تقدیر انسان رو به نحو بازیگوشانه در دست داره، تسخیر کرده آدمی رو، آدمی نمیتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده. اینا همه چیزهایی بود که در اسطوره ها مطرح میشد در واقع. عرض من اینه که فلسفه اگر در یونان شکل گرفت، که میشه در جاهای دیگری هم سراغی از اون گرفت، این فلسفه سیر تکاملی داشته. بله، ما میتونیم فلسفه رو به این معنی واجد یک سیر تکاملی قلمداد بکنیم. یعنی رویکرد عقلانی نسبت به منشأ عالم و اینکه این منشأ عالم قواعد رفتاریش به چه صورتی هست، این رو ما میتونیم به اصطلاح یک تاریخچه برای اون در نظر بگیریم، یک تکاملی رو در اون قلمداد بکنیم. کسانی که تاریخ اندیشه رو، خصوصا تاریخ فلسفه رو با دقت مطالعه میکنن، میدونن که مورخان فلسفه معتقد هستن مرحله اول در تکامل فلسفه همین درگیر شدن با میتوس بود و این مرحله متاسفانه مواجه شد با گنوسیسم و قنوسیه و گنوسیبگری در واقع پرونده این بحث رو تا حد زیادی مورد خدشه قرار داد. یعنی قنوسیه یک چالش بزرگی سر راه فیلسوفان به راه انداختن و گفتن که اگر شما بخواید با عقل نسبت به منشأ عالم برخورد بکنید، متوجه خواهید شد که منشأ عالم اونطوری که شما میگید واحد نیست. عقل حکم میکنه که منشأ عالم دوگانه باشه، به خاطر اینکه ما در دور بر خودمون دو نوع حوادث رو میبینیم و نمیتونیم اینها رو به هم دیگه ریدیوس بکنیم، نمیتونیم اینها رو به هم دیگه تحویل بدیم. بنابراین قنوسیه با همون ابزار عقل گرایی اومد یک چالش مهمی رو سر راه اهل لوگوس در یونان قرار داد و گفت که منشأ عالم نمیتونه واحد باشه، سنویت رو در واقع بر پیشانی فلسفه قرار داد و سنویت رو مطرح کرد. در واقع سوالی که قنوسیه مطرح کرد این بود که شر رو شما چطور میتونید با لحاظ مبدأ واحد که هم افلاطون هم ارسطو هم دیگر فیلسوفان میگفتن خیر محض است، چطور میتونید شر رو اون وقت شما بیاید توجیه بکنید؟ و فلسفه خودشون رو پرورش دادن، بخش عظیمی از عالم رو طرز تفکر قنوسیه در بر گرفت، امپراتوری ساسانی، امپراتوری روم، به اصطلاح بخش عظیمی از سرزمین‌های متمدن رو طرز تفکر قنوسی یعنی سنویت باوری در بر گرفت و برای قرن‌ها فلسفه رو به معنای منشأ عاقل و حکیم و مشیت عقلانی دار در هستی و واحد در هستی قلمداد کردن رو در واقع پس زد این طرز تفکر. از نظر قنوسیه عالم اونطوری که اهل لوگوس در یونان میگفتن نیست که از یک اراده خیلی وجود اومده باشه، شفاف باشه، نظم داشته باشه، از نظر شما خیر باشه، چون این چیزی عالم یک امر تاریکی است که از اهریمن از شیطان وجود اومده و روح فنا هست و هیچ نظمی هم توش وجود نداره و انسان که در اینجا گیر افتاده در حال فنا هست، مگر اینکه اون منشأ خیر و منشأ رحمت و منشأ نور روشنایی براش بفرسته و نجاتی برای اون رقم بزنه و این هم البته باید خودش رو باید تمهیدی باید تدبیری همراه بکنه که بتونه به سمت اون نور حرکت بکنه. بالاترین تمهیدی هم که قنوسی مطرح می‌کردن در واقع نوعی تمارز یا خود رو به مرگ زدن بود، همون چیزی که در مولوی هم هست و این که بازرگان وقتی خبر میبره توتی باید اگر میخواد که برگرده به اصطلاح باید خودش رو به مرگ بزنه و بمیره، وقتی که مرد وقتی که به اصطلاح شیطان رو گول زد، اهریمن رو گول زد، اون وقت میتونه در واقع از دست اهریمن، از دست شیطان، از دست ماده خلاص بشه. در واقع این فلسفه قنوسی است و فلسفه سنویت هست که یک نگاه خاصی به انسان، حبوط انسان، نجات انسان، خلقت انسان داره. به اصطلاح شکل مجددی که فلسفه لوگوس به خودش گرفت در ابتدای قرون‌وسطایی بود که آگوستین اومد و در واقع گامی رو فرا پیش گذاشت و سعی کرد که دوباره توحید رو برگردونه به فلسفه. دارم به نظر خودم سیر الهیات رو میگم تا بعد بفهمیم که آیا الهیات مدرن شده در دوره جدید یا نه. آگوستین در واقع در مواجهه با یا قنوسیا در مواجهه با قنوسیه اومد به مسئله شر رو به این ترتیب حل کرد که در واقع منشأ عالم واحده، یک خدا داریم که خیر محض هست به جهان رو خلق میکنه، اما وقتی که این خدا انسان رو خلق کرده انسان هست که به واسطه ساختار وجودی خودش شر رو دامن میزنه به اصطلاح. بنابراین شر گریبان خداوند رو دامن خداوند رو نمیگیره. به این ترتیب سعی کرد که توحید رو دوباره به فلسفه برگردونه، یعنی با یک استدلال عقلانی یا شبه عقلانی سعی کرد که از توحید از لوگوس یونانیان در برابر سنویت قنوسیه دفاع بکنه و پیشرفت رو مثلا در الهیات رقم بزنه که با اقبالی در تمدن مسیحی روبرو شد، ولی به تدریج مشکلات این تئوری توحیدی برملا شد یا منتقدین جدی پیدا کرد و گفتن که آقا این تئوری شما تئوری کافی نیست، بخاطر اینکه ما سوال رو در مورد خود این خدای واحدی که انسانی رو میآفرینه که از او شر میاد ما سوال میکنیم، چرا باید خدای همچین کاری بکنه؟ خدا به هر حال خیر محض، چرا موجودی رو میآفرینه که اون موجود یعنی با واسطه شر تولید میکنه؟ خب تئوری آگوستینی پاسخی برای این نداشت. در واقع مرحله نهایی قرون وسطا، چون که بلومنبرگ با تفصیل در آثارش توضیح میده، پیدایش دیدگاهی در بین متفکران قرون وسطا است، در رأس اونها ویلیام اوکام، که از نظر ویلیام اوکام ما مجدداً باید برگردیم و در مورد خدا تحلیل دیگری ارائه بدیم که بحران آگوستینی رو بتونه پشت سر بذاره. اون تئوری جدید این هست که ما بیایم بگیم که خدا موجودی است که هیچ گونه حدی بر اراده او وجود نداره. اگر خداوند رو اینجوری بشناسیم، اون وقت سوالی که اهل قنوسیه مطرح میکنن، اهل سلفیت مطرح میکنن، اون سوال برطرف میشه. ما خدا رو یک مطلقی باید تصور بکنیم که این مطلق در واقع مطلق الانان هست، اراده مطلق داره، قدرت بی‌نهایت داره، و این قدرت بی‌نهایتش رو باید اینجوری بفهمیم که هر کاری از او متصور هست، قابل تصوره. و عقل آدمی، اهل قنوسیه، نمیتونه بیاد راجع به اراده خدا، به اینکه چگونه این اراده تعیین پیدا کرده، چرا به این صورت در اومده، چرا به اون صورت در نیومده، چرا انسان خاطی به دارای گناه ذاتی رو خلق کرده، چرا خلق نکرده، ما چنین سوالاتی رو عقلمون نمیتونه راجع بهش انجام بده، بخاطر اینکه اون یک موجودی هست که قادر مطلقه. چون قادر مطلق هست، در واقع رفتار او در چهارچوب عقل پسند نمیتونه قرار بگیره، چون عقل پسندی و منطبق با عقل حرکت کردن نوعی قید هست برای خدا، خدای مطلق، و شما دارید خدا رو متناهی میکنید با این. یعنی وقتی قنوسی این سوال رو میکنه چرا خدا چنین کاری کرد، این دیگه خدا نیست که بخواد به سوال شما پاسخ بده. در واقع خدا یک موجود مطلق و نامحدود هست، ارادش نامحدوده و این اراده نامحدود هر کاری میتونه انجام بده، ناممکن و ممکن نداره اصلا. این قیدها رو باید بذارید کنار، دقت میکنید؟ یعنی واقعا اینها اومدن اون بحثی که در فلسفه یونان مطرح میشد، در فلسفه مشائی، در فلسفه مثلا بوعلی مطرح میشد، که خداوند ناممکنها رو خلق نمیکنه، بسیار ممکنها رو خلق میکنه، اومدن بر اون یه خط بطلان کشیدن، گفتن این تعریف دقیق برای خدا نیست. ما یک مرحله این رو عمیق‌تر میکنیم، میگیم خدا اساسا اگر بخواد خدا باشه، نه که وجود داره، اصلا ما بحث اون سری نیست که خدا وجود داره یا نه، اگر بخواهد خدایی وجود داشته باشه، خدا بودگی خدا اختزا میکنه که نامحدود باشه، و بنابراین در تحت کنترل و محاسبه و پیشبینی عقل انسان و ضوابط او که نباید بخواد حرکت بکنه. پس خداوند فی حد ذات موجودی است که عقل او رو نمیتونه درک بکنه و تسخیر بکنه او رو.
یه نظریه کلیات نیست که دست او رو ببره.
احسن. این نومینالیسم در واقع اینجا بهترین بیان فلسفی برای ویلیام اوکام شد. ما باید کلی رو منکر بشیم. یه قاعده کلی، یه قانون کلی عرض بزرگ شما، یه ایده ای که افلاطون میگفت که دمیورش وفق اون میاد خلق میکنه و اشیاء جزئی بهرمند از کلیات رو میسازه، میگفت این تئوری های الهیاتی قوی نیستن. در واقع نومینالیست حرفش همینه که تنها با رد این عالم کلیات، مصول مثلا ایده ها و امثال هم ماهیات ممکنه، این که بوعلی میگفت که خداوند زردارو رو زردارو نمیکنه بلکه اون رو به وجود میاره، کسی مثل اوکام میگه که این حرف یعنی چی؟ این خدا نیست که اگه خدا بخواد زردارو رو زردارو نکنه، یعنی ماهیت او نبخشه، فقط اون ماهیت ممکنه رو برداره بیاره بود. این خدا نیست، باید اینکه ارادش مطلق نیست و در واقع داره حد میخوره توسط ماهیت ها و مصول و ایده ها. آنچه که میخوام روش تأکید بکنم در این بحث اینه که ما در فلسفه ویلیام اوکام برای حل یک بحرانی که برای فلسفه پیش اومده بود مجبور شدیم مرز بین فلسفه و در واقع اسطوره رو برداریم. اتفاق مهم اینه در فلسفه اوکام این مرز برداشته شد، یعنی آشتی کرد خدای فلسفه با خدای اسطوره باوران. این خدای اسطوره ایست، منتها این بار این خدا با همون قرع و عمیق های فلسفه داره وارد میشه، با همون میزان ها و همون منطق به معیارهای عقلانی داره وارد میشه، در واقع وارد قلمرو فلسفه داره میشه. فیلسوفان دوباره میگن آره ما میخوایم عقلانی راجع به مطلق بحث بکنیم، اما این مطلق ما یه مطلقی است که هیچ ناممکنی براش قابل فرض نیست اساسا. پس اگر الان این جهان رو خلق کرده کاملا ممکنه که لحظه بعد این جهان رو نابود کنه. اگه الان این وضع رو به بشر داده کاملا ممکنه که لحظه دیگه وضع دیگری به بشر بده. هیچ منطق عقلانی نباید بر رفتار او حاکم باشه. دقت میکنید این خدا واجد یک اراده گزافی است، اون تا این خدای با اراده گزافی یعنی بلهوس، این خدا در واقع از قلمرو اسطوره داره نقل مکان میکنه به قلمرو فلسفه. این چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که همونطوری که در تاریخ اندیشه گفته شده این خدا تمدن غرب رو، یعنی این مفهوم از خدا تمدن غرب رو به سمت سوی خاصی برد. در واقع بسیاری نوشتن از بولتوان تا دیگران که در واقع سوبژکتیویسم معلول سیطره این مفهوم از خداست، معلول سیطره این مفهوم است. در برابر این خدای گزافه کار و مطلق العنان که هر ناممکنی براش ممکنه، انسان رنجیده خاطر شد و سعی کرد به خودش بیاد و بگه که من با این خدا نمیتونم کاری داشته باشم، همطور که او من کاری نداره و برای من وقعی قائل نیست، منم نمیتونم با این انسان، با این خدا ارتباطی داشته باشم، اعتمادی به او بکنم، رفتار او رو بفهمم، بفهم مشیت او کاری انجام بدم. بنابراین سعی کرد که مسیر سوژگی خودش رو رقم بزنه و پیش ببره. اگر حسب سوژگی خودش در جهان نظمی میدید، جهان رو منظم قلمداد میکرد. در تاریخ نظمی میدید، تاریخ رو منظم قلمداد میکرد. اگر نظمی نمیدید، نه. که نظمی دید، یعنی سوژه جهان رو منظم یافت تا بتونه بر اساس اون رفتار خودش رو منظم بکنه. سوژه سعی کرد که اراده خودش رو تقویت بکنه، بر جهان فائق بیاد، تکنولوژی بسازه و بعد به قول آدورنو همین سوژه که خودش رو یافته بود و ابراز وجود کردنش رو از طریق سلطه بر طبیعت پیدا کرده بود، همین انسان بر حمله خودش هم سلطه پیدا کرد و نوع دیگه ابراز وجود خودش رو به اصطلاح مطرح کرد. آره، این نومینالیسم اوکامی و این الهیات خاص اوکامی تمدن خاصی رو در غرب وجود آورد و سوبژکتیویسم رو رقم زد، سکولاریسم رو رقم زد، تمدن صنعتی جدید رو رقم زد، کاپیتالیسم رو رقم زد، استعمار رو رقم زد و حوادثی که تا الان هم شما میتونید در جامعه شناسی تاریخ اون رو بخونید رقم زده. اما پیدایش تمدن جدید، طرز تفکرهای سابجکتیو، فلسفه های سابجکتیو از نوع فلسفه های معرفت شناسانه، فلسفه های متدولوژیک، فلسفه های هیستوریستیک و فلسفه های نمیدونم زبانی، زبانشناختی، اگزیستانسیالیستی، این فلسفه ها میخوام این ادعا رو کنم که در اون مفهوم اوکامی از خدایش تغییری نداشت. یعنی در تمام این فلسفه ها مطلق معناش عوض نشده، خدا معناش عوض نشده. خدا نامتناهی است اما ارادش نامتناهیه، ناممکن رو ممکن میکنه. شما به عنوان مثال دارم میگم، این مقالات یه تحت عنوان الهیات پول، الان این الهیات رو دنبال بکنید. اینا چرا میگم پول خدا شده؟ ساده ترین و روشن ترین توضیحی که اینا میدن اینی که پول میتونه امر ناممکن رو ممکن بکنه. خوب توجه بکنید، طلا میتونه امر ناممکن رو ممکن بکنه. آدم ها هرچی رو که بخوان، این هرچی رو زیرش خط بکشید، یعنی هر چیزی که ناممکن فرض میکنن، هر چیزی رو که پارادوکسیکال باز، هرچی رو که بخوان میتونن با پول با طلا محقق ممکن بکنن. من کاری ندارم که این الهیات درست یا غلطه، چقدر اصلاحات توش وجود داره، اینا بحث های دیگری است. نه، میخوام ببینم اون مفهومی که از خدا در حق این تعبیر هست چیه. اون مفهوم اینه که خدا موجودی است که امر ناممکن رو ممکن میکنه. و حالا این خدا مثلاش مثلا شده پول. ربطی که اینها به آثار زیمل برقرار میکنن همینه که یک همچین تعبیرات و استعارهایی در آثار زیمل مثلا وجود داره، دقت میکنه، یا در آثار مارکس وجود داره. اونقدر شاهد میشه برای این تئوری آورد که حد نداره، به بسیاری برای این مطلب گواهی دادن، حرف خاص بنده نیست. مفهوم مطلق و خدا مورد تغییر قرار نگرفته، متحول نشده. این خدای مطلق و اوکامی هست که نمیتونه با جهان مکانیکی نیوتونی ارتباط دقیقی برقرار کنه و بحران علم و دین رو در سطح مکانیکی نیوتونی ایجاد میکنه. یعنی اگر تضادی بین علم و دین هست در چارچوب مکانیک نیوتن، این تضاد به خاطر اینه که نیوتن اومده گفته من جهان رو منظم میبینم، وجه سابجکتیو بحثم روشنه، دیتا ها رو من اینجوری تفسیر میکنم به امثال هم، فرض من خیلی معیدات داره، محاسبات ریاضی من، این من هست، محاسبات ریاضی من میگه که جهان منظمه. باشه، حالا خدا چجوری با این جهان منظم هم میتونه مرتبط بشه؟ این میشه معضله‌ای به نام معضله رابطه علم و دین یا الهیات و علم، علم تجربی در چارچوب مکانیک نیوتن. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً خدا رو موجودی که نظم پذیر باشه رفتارش تعریف نمی کنن. خدا یک موجود مطلقی است، این مکانیسیسم نیوتن رو چرا باید بر بتابه و چطوری میتونه وارد این مکانیسیسم بشه؟ این نظم علت و معلولی به معنای مکانیکی رو چرا باید بر بتابه؟ یه معضله وجود میاد اینجا. هر گونه شما بخواید این خدا رو با این جهان آشتی بدید نمیتونید، به خاطر اینکه اساسا ذات اون خدا و اون مفهوم از خدا آنارشیکه، ترجمه طلبه، آشوبگره، آشوب تو ذاتش وجود داره، بی نظمی، بی قاعدگی تو ذات اون وجود داره. تعریف رو عوض نمی کنن، میگن که با همون تعریف میخوان ببینیم آیا با سوژه‌ای که نظم نیوتنی رو پذیرفته میتونه سازگار بشه یا نه. همین بحران در سطح داروین هم پیش اومد. داروین از یک نظم بیولوژیک دیگری در تاریخ تکامل انواع سخن میگه و البته اون خدا نمیتونه با این تئوری ارتباط برقرار بکنه. با فیزیک جدید هم همینطور نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. ولی ناگهان، اوکی، جالب اینه، ناگهان در پس زمینه نظریه فروید در روانکاوی خدا مطرح میشه. چرا؟ خدا دوباره داره میاد وسط. چرا؟ به خاطر اینکه در پس زمینه روانکاوی فرویدی یه جای تاریکی پیدا شده، ضمیر ناخودآگاهی که فروید ازش حرف میزنه یه جای تاریکی است و شما میتونید اونجا خدا رو بکارید و بگید از اون طریق آره، یک موجود تاریک، یک موجود اهریمنی، یک موجود محاسب ناپذیر، ضمیر ناخودآگاه فروید دارم میگم، آره اینجا جای خداست، میشه از اینجا رد پای برای خدا پیدا کرد. ولی این خدا ربطی به خدای مستقر فلسفه نداره. خدای شریست در واقع، خداییست که انسان رو داره مترسک خودش قرار میده. ضمیر خداگاه در ارتباط با ضمیر ناخداگاه چیزی نداره برای عرضی کردن، دفتر تسخیر اوست. هر جایی که بتوان پای آنارشیزم رو مطرح کرد اونجا خدا هست. در نظر سوم کانت خدا هست. یا رومانتیکا خیلی خوب اونجا خدا رو پیدا کردن. چرا؟ به خاطر اینکه در نقد سوم کانت، در نقد سوم کانت یه حوزه تاریکی داره مطرح میشه به نام نامتناهی، که این نامتناهی اندامهای ادراکی ما رو دچار بهت و حیرت میکنه. وقتی اندامهای ادراکی ما توسط اون نامتناهی، اون امر پهناور به اصطلاح به حد ناپذیر تحت تسخیر قرار میگیره، ما احساس میکنیم که امر والا دوباره قابل طرحه. یا رومانتیکا این استفاده رو ازش کردن در واقع. هر جا که انسان تسخیر بشه اون میاد جلو. یعنی قرار نیست اثر آشتی با انسان مطرح بشه، سر آشتی با انسان داشته باشه. منظورم سر آشتی با عقل انسان، با دستگاه‌های ادراکی انسان داشته باشه. این خدا در تفسیر راست از فلسفه هگل وارد میشه. چرا؟ چون در تفسیر راست از هگل یک موجودی به نام روح قومی مطرح میشه که انسان نسبت به اون مترسکه. انسان نسبت به روح قومی بازیچه است، کارگزاری نداره، نمیتونه با سرنوشتی که روح قومی هگل برای فرد به ماهو و فرد رقم میزنه این انسان بتونه درگیر بشه. این انسان اونجا مطرح میشه. بنابراین میتوان شواهد فراوانی در این دوره، یعنی از زمان اوکام تا کنون، پیدا کرد که اون خدا سرکلش مطرح میشه. اما هر جا مطرح شده انسان نیست. وجود هایدگر رو نگاه کنید. این وجود ظهور و بروزش تحت میکانیزم های عقل پسند نیست. هیچ وقت هایدگر براتون توضیح نمیده که این وجود چجوری میاد عهد جدید میبنده، تحت چه میکانیزمی میاد عهد جدید میبنده. اساسا این در فلسفه هایدگر غایبه، به هر دلیل غایبه. البته اون نگفته این وجود خداست، فرض داریم میکنیم. یک امر بیکران، یک امر نامتناهی جایی مطرح میشه که انسان نباشه، درک انسان نباشه، عقل انسان نتونه میکانیزم رو تشخیص بده. حتی در مقیاس‌های ساده تر شما در بحث پارادایم توماس کون هم میبینید تغییرات پارادایمیک به هیچ وجه منطق بردار نیست. پارادایم در اینجا به مسابقه همون امر نهادینه، همون امر بیرونی که انسان‌ها تحت اون سرمش، تحت اون الگو حرکت میکنن، فکر میکنن، نقد میکنن، سوال میکنن، تایید میکنن. یه چیزی باید باشه که انسان در برابر او دست بسته و تسلیم باشه. دقت میکنید این بحث در پست مدرنیست ها قوی تر مطرح میشه. حتی باز مدرنیست ها دغدغه حفظ سوژه رو داشتن، اما پست مدرن ها اساسا چون این دغدغه ای ندارن در واقع. نتیجه ای که میخوام بگیرم همینه. از زمان اوکام تا کنون تغییری در مفهوم الهیات داده نشده، در مفهوم خدا داده نشده. و مفهوم اوکامی خدا هست که در علم، در اخلاق، در هنر، در معرفت شناسی، در نظریه حقوق تاریخی، در سیاست، در روانکاوی و و و خودش رو داره متظاهر میکنه، خودش رو داره شکل میده در واقع. به این دلیل هست که اگر ما تعریفمون از الهیات در واقع ارائه تئوری در باب مطلق باشه و بیان نسبت میان مطلق و انسان باشه. اگر این منظورمون از الهیات باشه، ادعای من اینه که مفهوم الهیات با تحول در مبحث متدولوژی یا اپیستمولوژی یا زبانشناسی یا تاریخ یا امثال خوب دچار تغییر نمیشه، یا حداقل تا کنون نشده. نمیگم محاله که چون اتفاقی بشه، اما این یک بحثی نیست که نتیجه عملی نداشته باشه. این دقتی که میخوایم بکنیم فوق العاده برای ما حائز اهمیته. چرا؟ به خاطر اینکه مادامی که این مفهوم از الهیات، این مفهوم اوکامی از الهیات سیطره داشته باشه بر اذهان، مسئله رهایی بشر به نظر من کمیتش ننگه و شما نمیتونید یک تئوری منقح و سنجیده در باورهای انسان ارائه کنید. نمیگم نمیشه شعارشو داد، شعار میشه داد البته، اما اگر بخوایم مبانی عقلانی درست حسابی برای یک تئوری رهایی انسان تبدیل بکنیم، مادامی که درکمون از مطلق و منشأ چون این چیزی باشه، انسان یک موجود مفلوک تلقی خواهد شد و انسان نمیتونه برای آزادی خودش، برای رهایی خودش، برای تغییر دادن سرنوشت خودش جایی برای خودش پیدا بکنه. دقت میکنید؟ جایی برای عقل خودش، برای اراده خودش، برای بازیگری خودش، برای کارگزاری خودش پیدا بکنه. اعتماد به نفس لازم رو، اعتماد به نفس تئوریک رو نمیتونه پیدا بکنه مادامی که درکش از دیگری، قول امروزی ها، درکش از مطلق یه همچین درکی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.